مجلس برای مشکل بازار واحدهای تولیدی، چه بازار داخلی چه بازار خارجی، برنامه جدی نداره. حتی در برنامه ششم توسعه بحث واردات رو خیلی قوی دیده، عددش رو خیلی بالا دیده، افق 1452 میلیارد دلار واردات در نظر گرفته که عدد بالایی هست. اگر مجلس این ریلگذاری رو اشتباه بذاره که بالاخره در برخی از مشکلات کشور سهیمه، اگر این ریلگذاری قوانین مقررات در جهت اقتصاد مقاومتی نباشه، خب مشکلات در واقع مجلس هم سهیمه. ممکنه مجلس ریلگذاری خوب انجام داده باشه، یه قانونی رو خوب مصوب کرده، اما دولت اون قانون رو انجام نده، به اصطلاح دولت از ریلی که مجلس گذاشته خارج بشه. به عنوان مثال یه مثالی بزنیم، اول انقلاب در واقع وقتی که مجلس اول ما شکل گرفت، بنی صدر به عنوان رئیس جمهور اول ما انتخاب شد. خب بنی صدر می‌خواست یک نخست وزیری رو انتخاب بکنه که وابسته باشه به خودش و ضعیف باشه و بتونه اونو منصوب کنه که گوش به حرفش باشه، اما مجلس اجازه نداد و در نهایت شهید رجایی از در واقع این مجلس اول بیرون اومد. وقتی خطاها و موضع‌گیری‌های بنی صدر خیلی زیاد شد و در حال صدمه زدن به انقلاب بود و کامل از ریل انقلاب و ریلی که در واقع حضرت امام ترسیم کرده بود خارج شد، مجلس ورود کرد و با اینکه بنی صدر اولین رئیس جمهور ما بود بعد از انقلاب و عزلش برای کشور خیلی هزینه داشت و وجهه خوبی برای انقلاب نداشت، اما مجلس در واقع قاطعانه اومد و این اقدام انقلابی رو انجام داد. چی میخوام بگم؟ یکی از شؤون اصلی مجلس بعد نظارتی مجلسه که باید نظارت کنه که دولت در ریل اصلی خودش قرار بگیره. اگر دولت ها از این ریل برگشتن، مجلس یک ابزارهایی داره مثل ابزار استیضاح که میتونه وزرا رو استیضاح کنه و حتی میتونه کل دولت رو در واقع استیضاح کنه. این ابزاریه که مجلس داره برای نظارت. ببینید یه مثال دیگه عرض کنم خدمتتون. سال گذشته دانشجویان با رهبر انقلاب دیدار کردن، دیدار ماه رمضونشون. اونجا دانشجوها از واردات هواپیما از کشوری مثل فرانسه و کشوری مثل آمریکا که دشمنان ما هستن انتقاد در واقع جدی داشتن. حضرت آقا اونجا نکاتی رو گفت، من برای اینکه بحثی پیش نیاد در واقع این عبارتی که ایشون فرمودن رو آوردم که ایشون میفرمان رهبری نمیتونه تو همه تصمیم گیری های موردی دستگاه های گوناگون مدام وارد بشه و در واقع دستور بده. این نمیشه، نه قانون این اجازه رو میده نه منطق. بعد ایشون میفرمان که دستگاه ها مسئولینی دارن، اگر چنانچه یک مسئولی در یک موردی اشتباهی دارد، غلطی انجام میدهد، خب وظیفه مجلس است و باید استیضاح کنه. مجلس تو خیلی از مسائل ما متاسفانه ورود نداره. چرا مجلس به بحث خرید هواپیما در واقع ورودی نداشت؟ اینها مواردیه که در بعد نظارتی مجلس وجود داره و باید به اون ورود داشته باشه.
ممنونم از شما ای مهندس عبدالی عزیز، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. یه رفت و برگشت کوتاهی با اتاق فرمان داشته باشیم، بخش دوم در خدمت شما هستیم.
ما معتقدیم اون چیزی که علاج مشکلات کشور است در درون کشور است، در درون وجود من و شماست. ما این که میتوانیم اقدام بکنیم، بلد باشیم که چه کار بکنیم و بفهمیم که راه درست کدامه و با جرأت و دلیری اون کار را انجام بدیم، اون وقت مشکلات کشور بلا شک حل خواهد شد. یک گام بزرگ و بلند همین اقتصاد مقاومتی است. البته از روزی که این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام شده است و ذکر آن مکرر گفته شده است، مسئولین مختلف، دولتی‌ها، مجلس محترم، دستگاه‌های مختلف، مسئولان و گوناگون در مقام حمایت و ستایش از این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برآمدند. مکرر گفته شده. لکن بنده تجربه به من میگوید که ستایش کافی نیست، حرکت لازمه، تعریف کردن کافی نیست. بله، افرادی میان مینشینن خصوصی عمومی در منبرهای عمومی یا در جلسات خصوصی از مزایای این اقتصاد مقاومتی مطالبی رو بیان میکنن و همش هم درسته، غالبا یعنی درسته، اما خب باید اقدام کرد، عمل کرد. اون چه که در مجلس محترم انجام گرفته است که منم قبلا گزارشش را داشتم، امروزم رئیس محترم مجلس بیان کردم، مشکور است. دولتی ها هم فعالیت هایی کردن، منتها باید قدم به قدم دنبال بشود، هم در زمینه تقنین هم در زمینه نظارت، در زمینه تقنین فراهم آوردن قوانین مناسب یا حذف کردن قوانین مزاحم، که این کار دوم از کار اول اهمیتش کمتر نیست. بعضی از قوانین حقیقتا مزاحمند یا معارضند، حذف قوانین معارض و تصویب قوانینی که کمک کند به بخش‌های گوناگون اقتصاد مقاومتی یکی از کارهای مهم است. در زمینه نظارت هم، نظارت بر عملکرد دولت که مجری این حرکت بزرگ و ورود در این میدان، این نظارت هم به عهده مجلس. البته در مورد تقنین، دولت محترم باید لوایح مناسب را بیارد. مجلس نمیتوانه متکی باشد به طرح‌ها صرفا، باید لایحه بیارن. هیچ جای دیگری، همین را هم من عرض بکنم و تأکید کنم که هیچ جای دیگری نمیتوانه به جای مجلس در زمینه تصویب قوانین در مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی و امثال اون دخالت بکنه. مجلس است که بایستی قانون رو تصویب کند، تشخیص بدهد و اون چره که لازمه تصویب کنه یا قانون رو حذف کند و از دور خارج کنه.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست، حالا به دست همت من و توست.
خیلی متشکرم. بخش دوم گفتگویمون رو در خدمت های مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی هستیم. در بخش اول راجع به شأن نظارتی مجلس صحبت کردیم و اینکه مجلس با این شأن میتونه دولت ها را در ریل درست و صحیح قرار بده و اونها رو به سمت هدفی که ترسیم شده برای اقتصاد پویا و اقتصاد عالی، اونها رو به اون سمت سوق بده. راجع به موضوع صحبت کردیم و ادامه موضوع رو می‌خوایم داشته باشیم با آقای مهندس عبدالی عزیز، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی، که آقای مهندس خواهش می‌کنم بفرمایید صحبتاتون رو.
عرض کردیم که یکی از شؤون مجلس شأن نظارتی اون هست که بر دولت‌ها نظارت می‌کنه. یکی از مشکلاتی که ما هم داریم در عرصه تولید، عمدتاً در عرصه صنعت که ستون اصلی اقتصاد مقاومتی ماست، اینه که بازار مصرف برای محصولات تولیدی کشور خیلی کمه، چه بازار داخلی چه بازار خارجی. خب اگر ما اومدیم در این وضعیتی که اوضاع تولید ما به این نحو هست، شرکت‌های مثل هپکو، آذراب، شرکت‌های خیلی خوب ما در آستانه ورشکستگی هستند، بخواه یکی از دلایل اصلیش نبود بازاره، بعد ما بیایم بازار کشورمون رو در اختیار شرکت‌های خارجی قرار بدیم. مثلا شرکت‌های خوبی ما تو عرصه نفت و گاز داریم، قرارگاه خودم و شرکت‌های ایرانی دیگه، بعد بیایم بهترین میدان گازی در واقع و بزرگترین میدان گازی دنیا مثل میدان آزادگان رو در اختیار توتال فرانسه قرار بدیم. حالا نمی‌خوام بگم چه خصومت‌های فرانسه در طول تحریم‌ها و در مذاکرات با ما انجام داد. خب بعد توتالی که ما میدان نفتی رو بهش دادیم، یه روز میدان رو بهش میدیم، امروز بیاد دبه کنه و بگه من منتظر تصمیم ترامپم، اگر ترامپ اجازه نده من برمیگردم و از ایران خارج میشم. یعنی حدود یکی دو سال حداقل میدان نفتی ما رو معطل خودش کرده، بعد در واقع بگه من خارج بشم. خب اینجا وظیفه نظارتی مجلس چیه؟ مجلس نباید ورودی پیدا بکنه؟ چرا مجلس در بحث قراردادهای نفتی ورود جدی نداره و نهایتا با یک توضیح در واقع اجمالی عقب نشینی میکنه؟ خب این در واقع شأن نظارتی مجلس رو زیر سوال میبره. آیا نظارتی مجلس در بعد خرید کالای خارجی و واگذاری پروژه ها به شرکت خارجی داره؟ چقدر سازمان های بخصوص سازمان های بزرگ، شرکت نفت و جاهای دیگه قطعات و محصولاتشون رو از در واقع خارج از کشور تامین میکنن؟ آیا اینجا مجلس نظارتی در واقع داره؟ اینکه رهبر انقلاب اول سال اعلام کرد که واردات کالایی که مشابه داخلی داره باید حرام شرعی و حرام قانونی در نظر گرفته بشه، چرا مجلس تا حالا بعد از 7-8 ماه که از سال میگذره ورودی تو این قضیه نداره، ممنوعیت واردات رو در واقع پیگیری نمیکنه اونجوری که باید و شاید. بلافاصله تو ماه اول و دوم سال باید این اتفاق میافتاد که تولید ملی رو نجات بدیم، کارخونه های داخلی رو نجات بدیم، کارگران داخلی رو از بیکاری بتونیم نجات بدیم با جلوگیری از واردات. خیلی از کشورهای دنیا الان دارن این کارو میکنن. یا یک موضوع دیگه که الان متاسفانه گریبان مجلس ما رو گرفته، بحث مسائل حاشیه‌ایه که جای تصمیم گیری در خصوص تولید ملی و اقتصاد ماتی رو گرفته. آیا مشکل مملکت ما کنسرت و در واقع حضور زنان در ورزشگاه الان مشکل اصلی کشوره؟ نمایندگان محترم مجلس باید به این مسائل ورود کنن یا بحث تولید، به بحث اقتصاد، به بحث تعطیلی کارخونجات ما؟ چرا در مقابل تحریم‌های پی در پی مجلس آمریکا ما عمل متقابل و موضع انقلابی نداریم؟ ببینید من یه مثال بزنم از موضع انقلابی. ترامپ تو این سخنرانی آخرش که به بحث برجام در واقع ورود کرد، میخواست سپاه رو جزو سازمان‌های تروریستی اعلام کنه. فرمانده سپاه اومد یه هشدار داد که اگر آمریکا ما رو تروریستی اعلام کنه، ما هم ارتش آمریکا رو به عنوان داعش منطقه میشناسیم و با اون برخورد میکنیم. ترامپ عقب نشینی کرد، سپاه رو در واقع سازمان تروریستی اعلام نکرد و نهایتاً به یک تحریمی در این زمینه بسنده کرد. من عرضمو با یک جمله میخوام تموم کنم. ما مجلس انقلابی میخوایم. تو عراق، کردستان عراق رو چرا سه سفر سردار سلیمانی میره حل میشه؟ جواب اینه، چون اقدام انقلابی میکنه، چون انقلابی به قضیه نگاه میکنه. به تعبیر آقا هر جا ما انقلابی عمل کردیم موفق شدیم. ما مجلس انقلابی میخوایم، چه در بعد قانونگذاری، چه در بعد نظارتی، چه برخورد با مفاسد اقتصادی. آیا مجلس ما نمیتونه حریف بانک ها بشه که این همه مشکل برای تولید ما به وجود آوردن؟ آیا مجلس ما نمیتونه مشکل بازار رو حل کنه؟ قوانینی که دست و پای تولید رو بسته، اینا نیاز به اقدام انقلابی داره که انشالله مجلس بیاد و اینها رو برطرف کنه.
خیلی متشکرم از شما مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. در برنامه امروز هم در خدمت شما بودیم و نکات ارزشمندی از حضرت عالی شنیدیم. با شما خداحافظی میکنم.
از همه شنوندگان عزیز و حضرت عالی خداحافظی میکنم.
از شما شنوندگان عزیزم که با ما همراه بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه باشید.
دوستان، این بود بخش دوم گفتگوی همکارم جناب آقای آبدینی و مهندس عبدالی که به اتفاق شنیدیم. بله، امروز در برنامه فرصت با تقدیم بخش‌های مختلف به نقش حمایتی مجلس شورای اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداختیم. انشاءالله در برنامه آینده هم این موضوع رو پی میگیریم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی. همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
با هم میخوانیم
شانه به شانه، چه عاشقانه
مانی تو جا بدان ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
20:42 دقیقه را از شبکه رادیویی معارف حضورتون اعلام میکنم.
زبان خامه ندارد سر بیان فراق، زبان خامه ندارد سر بیان فراق، وگر نه شهرم با تو داستان فراق، وگر نه شهر دهم با تو داستان فراق دریق دریق مدت عمرم که بر امید وصال به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق چگونه باز کنم بال در هوای وصال چگونه باز کنم بال در هوای وصال کریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق رفیق خیل خیالی ما همنشین شکی قرین آتش جران و همقران فراق بسی نمد که کشتی غرق شود ز موج شوق تو در بحر بیکران فراق در بحر بیکران فراق اگر فراق را بکشم بکشم که روز هجر سیاه باد و خانمان فراق ز سوز شوق دلم شد کباب دور از یاد مدام خون جگر میخورم ز خوان فراق مدام خون جگر میخورم ز خوان فراق
یاد خدا بودن آثار دارد علامت دارد نشونی دارد یکی از نشانی هاش اندد دوران است یک جایی مثلا خیلی میل دارد فرون حرف بزند اما عجب بزند یک قدری کاسته میشد اون بنده خدا جلو نفسش را صفر باید بگیر در بعضی روایات دارد که صحابت النبی صلی الله علیه و آله پیغمبر خدا وقتی که فرمود زبانتون را مواظب باشید در سر منبر یک کسی برخواست گفت که یا رسول الله مگه با زبانم ازم جهنمی میشه فرمود هل یکب الناس علی من آخرهم الا حسائد و السنتهم مگه غیر زبانم جهنمی میکنه آخرش مگه مردم را دمرو میاندازه تو جهنم مگر اون درو شده های اونه که آدم حرف میدنه دا های داره درو میکنه دیگه مردم یه چیز رو میکنه حسائد تعبیر شده حسائد جمع حساد منه درو کردنه زبان مثل داست میمونه های میزنه های میکنه آخه چی میگی بابا چه خبرته بعدن عده از صحابه سنگ میشستن سنگی کوچولو تو دهنشون میانداختن، موقعی که حرف میزنن سنگ لقلق کنند بفهمن چی میخوان بگن، این مانع بشه بفهمن چی میخوان بگن. اینا هستن که پیغمبر قبول داره. مسئله به این آسونی ما فرض نکنیم با آی بابا بگذرونیم. خدا کریمه و ایگن تو انکه انت ارحم الراحمین، اما جا دارد فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. این دعا از ناحیه مقدسه حضرت ولی است، از سلام الله علیه السلام و مبارکه دم از دعا افتتاح جا داره. حالا چرا دعا بکنیم؟ نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. قرآن اعلان کن، خبر بده به بندگان من، من غفورم و رحیمم، عذاب من سخت، که انهو شوخیه این، یعنی اون عذابی که من دارم در مقابل همه عذابهایی که در دنیا آدم دارد لا عذاب دیده میشد، این عذاب و ان عذابی هو العذاب.
همراهان خوب شبکه رادیویی معارف، آنچه لحظاتی پیش تقدیمتون شد بخش‌هایی از سخنان اخلاقی آیت الله اشتهاردی بود که امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه.
الشمس والقمر بحسبان والروض أين عم الريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل في آلائك ربي الشمس والقمر بحسبان والروض أين عم الريحان.
بله، از ایستگاه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه تک تک شما همراهان خوب رادیو معارف. دوستان خوبم، کلام امام تا لحظات دیگه تقدیم شما عزیزان میشه. برگزیده سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رأس ساعت 21 هم اخبار معارفی رو خواهید شنید و گفتگوی 21 هم در ساعت 21:15 تقدیمتون میشه.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
تقوا برای همه لازم است و برای کسانی که متصدی امور کشور هستند لازم تر است. اونهایی که متصدی امور نیستند، تقوا یک امری است که برای شخص خودشون و احیانا هم برای عده‌ای که با او تماس دارن مؤثر است، و خلاف تقوا برای شخص خود اون آدم و برای اشخاصی که با او معاشر هستند گاهی سرایت می کند و مؤثر می شد. اما متصدیان امور به حسب تصدی که دارند، اگر خدای نخواسته تقوا نداشته باشند یک وقت میبینید که اینهایی که در رأس امورن اگر تقوا نداشته باشن، این به همه کشور سرایت میکنن، همه کشور را یک وقت خدای نخواسته به باد میدهد. بلحاظا برای اونها اهمیت تقوا بسیار بیشتر است تا برای اشخاص. اونها هم برای خودشون خوب است، هم برای دوستانشون خوب است و هم برای کشورشون خوب است، برای تمام کشور. اگر با بی‌نظری و حسن نظر و تقوا در همه جا عمل بشد، اختلافاتی پیش نمیاد. همه این اختلافات که میبینید گاهی پیش میآید، همونطوری که اختلافاتی که در دولت‌های بزرگ پیش میاد، برای اینکه تقوا ندارن، تقوای سیاسی ندارن، تقوای اجتماعی ندارن، تقوای شخصی و اخلاقی ندارن. این اسباب این میشد که این میخواد او را بشافد، اونم میخواد اینا بشافد، این موجب میشه که دعوا بشد. اما اگر تقوا در کار بود و اگر چنانچه هر کسی روی مرز خودش عمل میکرد، این همه جنگ و جدال پیش نمیامد. حالا ما در کشور خودمون که به حمد الله مردمش رو به تقوا و رو به اسلام و رو به احکام قرآن و اسلام هستند و دارن از اون راه میرند و اون سیر را میکنند، برای ما، برای خود ما این مسئله لازم است که اونهایی که متصدی امور این کشور هستند، چه دولت، چه قوه قضاییه و چه مجلس، اینهایی که متصدی راه انداختن کار این ملت هستند و اونهایی که در جبهه ها هستند و مشغول جنگ یا تهیه جنگ هستند، همه مردم و خصوصا اینها اگر چنانچه بخواهند این کشور پیش برد، اختلافات از بین برد، اختلافاتی که همه میدانیم که اگر خدای نخواسته پیش بیاید و ملت را به تباهی خواهد کشید، اگر اختلافات در سران قوم پیش بیاید سرایت خواهد کرد و یک وقت میبینیم که دسته دسته شدند و هر کسی یه تبلی میزند. اگر بخواهید شما به اسلام خدمت کرده باشید، بخواهید به قرآن مجید خدمت کرده باشید، بخواهید که در پیشگاه خدا روسفید باشید، بخواهید که فردا که از اینجا به اون در می روید روسفید بروید، باید اینطور باشد که کارهایی را که انجام می دید بی غرض و بی مرض و با تقوا و با حسن نیت باشد. اشکال خیلی خوب است در مجلس مثلا خب باید این مطلب رد و بد بشه، اشکال بشه، لکن اشکال طلبگی، دو تا طلبه وقتی که با هم میشینند و عرض میکنم که صحبت میکنند، گاهی میرسد به فریاد، این فریاد میزند سر او، اون فریاد میزند سر او برای مطلب، اما همه دنبال اینن که حق را پیدا کنن. بعدم که مباحثه تمام شد، دو تا رفیق هم میرن با هم میشینن و چای میخورن. اینجور اشکال، اشکال سازنده است. اشکال مدرسه‌ای، اشکال طلبگی، اشکال سازنده است. طلبا آزاد در پای درس مراجع خودشون میشینن، آزاد صحبت میکنن. اینطور نیست که حق صحبت دادن به این ندن به اونه، به همه مساوی حق میدن. یه بچه هم برد، بچه طلبه هم برد وقتی اشکال بکند گوش بهش میدن، جوابشو میدن. این اشکال سازنده است، هر دو میخوان حق را پیدا بکنن. شما هم همینطور است، ملت ما باید همه همینجور باشن. اگر بخوان تربیت اسلامی داشته باشن، باید توجه کنند، گوششون به این باشد که اسلام چه فرموده، ما هم دنبال او باشیم. اگر آراء خودشون را، اغراض خودشون را خدای نخواسته در پیش بیارن، هم خودشون تباه میشن و هم دیگران را تباه میکنن. برنامه ریزیش همینطور است و وزارتخانه هاش همینطور است و مجلسش همینطور است، ارتش و قوای مسلحش همینطور است، سایر ملت هم همینطور است. قوه قضاییش هم همینطوره و خصوصا در قوه قضاییه از جاهای دیگر اهمیتش بیشتر است، برای اینکه قوه قضاییه سر و کار با همه چیز مردم داره. اینها باید با توجه به خدای تبارک و تعالی و حسن نیت و توجه به مسائل اسلامی چنانچه دارند